درجه سوم، هوش مصنوعی درک. قبل از هوش مصنوعی همه دستگاه‌ها ناشنوا و نابینا بودند. مطمئناً شما می توانستید عکس‌های دیجیتال بگیرید یا صدایی را ضبط کنید، اما این قابلیت‌ها تنها محیط‌های صوتی و تصویری را برای انسان تفسیر می‌کردند. ماشین‌ها خودشان نمی توانستند این تولیدات را درک کنند. برای رایانه عادی یک عکس تنها یک پراکندگی بی‌معنی از پیکسل هایی است که باید ذخیره کند. برای آیفون یک آهنگ تنها مجموعه ای از صفر و یک است که باید برای انسان پخش شود تا موجب لذت بردن او شود. همه اینها با ظهور هوش مصنوعی درک تغییر کرد. الگوریتم ها اکنون می توانند پیکسل های یک عکس یا ویدیو را به خوشه های معنیدار دستبندی کنند و اشیایی مانند سگ شکاری، چراغ راهنمایی، برادران پاتریک و غیره را به نحوی مشابه با مغز ما تشخیص دهند. همین امر برای داده‌های صوتی نیز انجام می‌شود. به جای ذخیره سازی صرف فایل‌های صوتی به عنوان مجموعه‌ای از بیت‌های دیجیتال، الگوریتم‌ها اکنون می‌توانند هم کلمات را انتخاب کنند و هم اغلب معنی کامل جملات را تحلیل کنند. موج سوم هوش مصنوعی درباره گسترش و توسعه این قدرت در محیط زندگی ماست، یعنی دیجیتالی کردن دنیای اطراف ما از طریق گسترش سنسورها و دستگاه‌های هوشمند. این دستگاه‌ها دنیای فیزیکی ما را به داده‌های دیجیتالی تبدیل می‌کنند که پس از آن می‌توانند با الگوریتم‌های یادگیری عمیق تحلیل و بهینه‌سازی شوند. آمازون اکو محیط صوتی خانه‌های مردم را دیجیتالی می‌کند. مرکز کنترل شهری علی بابا جریان‌های حمل و نقل شهری را از طریق دوربین‌ها و هوش مصنوعی تشخیص شیء دیجیتالی می‌کند. دوربین‌های آیفون ایکس و فیس پلاس پلاس اپل همان دیجیتالی سازی را برای چهره انجام می‌دهند که برای داده‌های ادراکی برای محافظت از تلفن یا کیف پول دیجیتال شما استفاده می‌شوند. محو کردن مرزها و دنیای عموی ما. در نتیجه هوش مصنوعی درک شروع به محو کردن خطوط جدا کننده دنیای آنلاین و آفلاین می‌کند و این کار را با افزایش چشمگیر گره‌های انجام می‌دهد که ما با اینترنت ارتباط برقرار می‌کنیم. قبل از هوش مصنوعی درک، تعاملات ما با جهان آنلاین باید از طریق دو مسیر بسیار باریک شامل صفحه کلید کیبورد در رایانه‌ها و یا لمس صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند انجام می‌شد. این دستگاه‌ها به عنوان درگاه‌هایی برای ذخیره وسیع دانش در وب جهانی عمل می‌کردند. اما آنها روش بسیار زمختی برای ورود یا بازیابی اطلاعات هستند، به ویژه هنگامی که در حال خرید یا رانندگی در دنیای واقعی باشید. همچنان که هوش مصنوعی درک در شناخت چهره‌ها، درک صداها و دیدن دنیای اطراف ما قدرتمندتر می‌شود، میلیون‌ها نقطه تماس بی‌واسطه را بین دنیای آنلاین و آفلاین اضافه می‌کند. این گره‌ها چنان فراگیر هستند که دیگر نمی توانید درباره یکی از آنها فکر کنید که آنلاین است. هنگامی که شما یک وعده غذایی کامل را با یک جمله از روی مبل خود سفارش می دهید، آیا آنلاین هستید یا آفلاین؟ هنگامی که یخچال شما در منزل به سبد خریدتان در فروشگاه می گوید که شیر تمام شده است، آیا شما در جهان فیزیکی حرکت می کنید یا دیجیتال؟ من این محیط‌های جدید مخلوط را اومو به معنی آنلاین ادغام شده آفلاین می نامم. اومو گام بعدی در تکامل است که ما را از ارسال خالص تجارت الکترونیک به خدمات O2O یا آنلاین به آفلاین برد. هر یک از این مراحل پل‌های جدیدی را بین دنیای آنلاین و فیزیکی ما ایجاد کردند. اما اومو به طور کامل این دو را با یکدیگر ادغام می کند. این روش به راحتی جهان آنلاین را به جهان آفلاین و واقعیت حسی غنی دنیای آفلاین را به دنیای آنلاین انتقال می‌دهد. در طول سال‌های آینده، ادراک در هوش مصنوعی، مراکز خرید، فروشگاه‌های مواد غذایی، خیابان‌های شهر و خانه‌های ما را به محیط عمو تبدیل خواهد کرد. در این فرایند، برخی از اولین برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی تولید خواهند شد که کاربر معمولی با استفاده از آن دنیای آینده را کاملاً احساس خواهد کرد. برخی از اینها همکنون انجام شدند. یکی از رستوران‌های KFC در چین اخیراً با علی‌پی به عنوان یکی از گزینه‌های پرداخت برای پرداخت هزینه‌ها در برخی از فروشگاه‌ها همکاری کرده است. مشتریان سفارش خود را در یک پایانه دیجیتال قرار می‌دهند و یک اسکن سریع از صورتشان سفارش آنها را با حساب کاربری علی‌پی‌شان مربوط می‌کند. به هیچ پول نقد، کارت یا تلفن همراهی نیاز نیست. هوش مصنوعی دستگاه را قدرتمند کرده است و حتی یک الگوریتم سریع زندگی را اجرا می کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس نمی تواند از عکسی از چهره دیگران برای پرداخت وعده غذایی استفاده کند. برنامه های پرداخت با چهره سرگرم کننده اند، اما آنها فقط نوک کوه یخ عمو هستند. برای اینکه ببینیم دنیا به کدام سمت می رود، اجازه بدهید با سفری سریع تنها به چند سال آینده برویم تا ببینیم سوپرمارکت هایی که به طور کامل با دستگاه های هوش مصنوعی درک کار می کنند ممکن است چه شکلی باشند. جایی که سبد خریدتان نام شما را می داند. نی هاو کایفو. به فروشگاه یونگ هوی خوش آمدید. همیشه وقتی سبد خریدتان به شما احساس خوب یک دوست قدیمی را می‌دهد لذت بخش است. طی زمانی که سبد خرید را از دسته سبدها بیرون می‌کشم، سنسورهای تصویری که در دسته سبد قرار دارند اسکن چهره مرا تکمیل کرده و آن را به گنجینه از مشخصات عادت‌های من بر اساس هوش مصنوعی از جمله سلیقه غذایی، عادات خرید و به عنوان یک شوهر و آشپز با سلیقه غذاهای چینی مرتبط کردند. در حالی که من در مغز خود به دنبال خاربارهای مورد نیاز این هفته می گردم، صفحه نمایشی روی فرمان روشن می شود. سبد اعلام می کند. روی صفحه نمایش فهرستی از مواد غذایی معمولی که هر هفته می خرید وجود دارد. و به همین ترتیب فهرست اصلی مواد غذایی خانواده ما بر روی صفحه ظاهر می شود. بادمجان تازه، فلفل سیچوان، ماست یونانی، خامه و غیره. یخچال و کابینت های من قبلا موادی را که ما این هفته کم داریم مشخص کرده و به صورت خودکار مواد خام فاسد نشدنی مانند برنج، سس سویا و روغن سرخ کردنی را برای ارسال عمده سفارش دادند. معنای این فرایند این است که فروشگاه‌های مواد غذایی مانند یونگ هوی می توانند پیشنهادهای خود را درباره موادی که می خواهید انتخاب کنید مانند محصول تازه، نوشیدنی منحصر به فرد و غذاهای دریایی زنده ارائه کنند. این فناوری همچنین به سوپرمارکت‌ها اجازه می دهد به طور چشمگیری اندازه فروشگاه خود را کوچک کنند و فروشگاه‌های کوچکتری را در فاصله نزدیکتر به اکثر خانه‌ها قرار دهند. سبد خرید زنگ می‌زند. لطفاً بگویید آیا چیزی هست که بخواهید به فهرست خرید خود اضافه یا از آن کم کنید؟ بر اساس آنچه در سبد خرید و یخچال شما در خانه هست، به نظر می‌رسد که فیبر رژیم غذایی شما در این هفته کم است. آیا می توانم برای اصلاح آن یک کیسه بادام یا مواد لازم برای سوپ نخود فرنگی را اضافه کنم؟ سوپ نخود فرنگی نمی خواهم، اما لطفاً یک کیسه بزرگ بادام برای من بفرستید. هرچند مطمئن نیستم که یک الگوریتم نیاز به سپاسگزاری داشته باشد، اما این کار را از روی عادت انجام می دهم. با اسکن کردن فهرست، من یکی دو تغییر در آن ایجاد می کنم. دخترانم در شهر نیستند، پس می توانم چند مورد را حذف کنم و چون مقداری گوشت گاو در یخچال دارم تصمیم میگیرم با دستور غذایی مادرم برای همسرم ورمیشل گوشت گاو تهیه کنم. ماست یونانی را حذف کن و آن را از حالا به بعد به شیر تغییر بده. همچنین مواد لازم ورمیشل گوشت گاو را که در خانه ندارم اضافه کن. سبد ضمن تنظیم فهرست خرید پاسخ می‌دهد مشکلی نیست. سبد خرید به زبان ماندارین صحبت می‌کند، اما با صدای بازیگر مورد علاقه من جنیفر لارنس ترکیب شده است. این حس خوبی است و یکی از دلایلی که راندن سبد دیگر یک کار ملامتبار روزانه به نظر نمی‌رسد. سبد خرید به طور خودکار در فروشگاه حرکت می‌کند و در حالی که من بادمجان‌ها و معطرترین فلفل قرمزهای سیچوان را که برای ادویه خام ورمیشل گوشت گاو مهم هستند انتخاب می‌کنم و سبد چند قدم جلوتر از من می‌ایستد. سبد خرید سپس مرا به عقب فروشگاه هدایت می‌کند، جایی که رباتی دقیق رشته فرنگی تازه را برای من ورز داده و می‌کشد. زمانی که من آنها را در سبد خرید می‌گذارم، دوربین‌های عمق‌سنجی لبه‌های سبد هر آیتم را شناسایی می‌کنند و سنسورهایی که در پایین قرار دارند وزن آنها را به همان اندازه وارد می‌کنند. هنگامی که به طرف صندوق می‌روم، صفحه نمایش همه چیز را بررسی می‌کند و کل هزینه خرید را نمایش می‌دهد. محل دقیق و ارائه هر کالا بر اساس اطلاعات درک شده و خرید جمع‌آوری شده در فروشگاه بهینه‌سازی شده است. کدام نمایشگرها خریداران را به سمت درست هدایت کرده‌اند؟ آنها کجا ایستاده و اجناس را برای بررسی انتخاب کرده‌اند؟ و در نهایت آنها کدام اجناس را خریده‌اند؟ این ماتریس داده‌های تصویری و تجاری سوپرمارکت‌های هوش مصنوعی به همان شیوه‌ای که قبلاً برای خرده فروشان آنلاین انجام می‌شد، فروشگاه‌ها را از سلیقه مصرف کننده آگاه می‌کنند. با چرخیدن به سمت راهرو نوشیدنی‌ها، یک مرد جوان خوشرو با لباس یونیفرم نزدیک می‌شود. سلام آقای لی، حالتان چطور است؟ به تازگی مقدار نوشیدنی عالی ناپا برای من رسیده است. متوجه شدم تولد همسر شما نزدیک است. ما تخفیفی 10% برای اولین خرید از محصولات درجه 1 2014 در نظر گرفته ایم. همسر شما معمولاً اوورتور را انتخاب می کند و این محصول اعلایی از همان کارخانه نوشابه سازی است. طعم‌های فوق‌العاده‌ای دارد. طعم قهوه و حتی شکلات تلخ. می خواهید امتحان کنید؟ او نقطه ضعف مرا درباره نوشیدنی مخصوص کالیفرنیا می داند و من پیشنهاد او را قبول می کنم. واقعا فوق‌العاده است. می گویم خوشم آمد. 2 بطری می خرم و لیوان را به مرد جوان پس می دهم. انتخابی عالی است. می توانید به خرید خود ادامه دهید. من همین الان بطری ها را برایتان می آورم. اگر می خواهید برنامه تحویل درب منزل را تنظیم کنید یا نیاز به توصیه هایی درباره چیز دیگری که مایل به امتحانش هستید دارید، می توانید به برنامه یونگ هوی مراجعه کنید یا به من بگویید. تمامی فروشندگان مطلع و خوشرو هستند و مطابق با هنر فروش آموزش دیدند. این فعالیت بیشتر درگیر شدن در کاری اجتماعی است تا انجام شغل سنتی فروش مواد غذایی. تمام کارکنان آماده اند تا درباره دستور غذاها، منابع از مزرعه تا خانه و نحوه مقایسه هر محصول با آنچه من در گذشته امتحان کرده ام صحبت کنند. خرید به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. سبد خریدم مرا به سوی خریدهای معمولی هدایت می کند و خدمه گاهی اوقات مرا به سمت مواردی هدایت می کنند که طبق پیشبینی الگوریتم ها ممکن است دوست داشته باشم. زمانی که یکی از خدمتکاران نگهبان کالاهایم را بسته بندی می کند، گوشی تلفنم فهرست خرید را دریافت و به کیف پول ویچتم ارسال می کند. وقتی این کار به پایان رسید، سبد خرید خود را به ردیف سبدها هدایت می کند و من فاصله 2 بلوک تا خانه را قدم می زنم. خرید از طریق هوش مصنوعی درک به این ترتیب یکی از تناقضات اساسی عصر هوش مصنوعی را پیش روی ما قرار می‌دهد. اگرچه کاملا عادی احساس می شود، اما یک انقلاب کامل است. بسیاری از فعالیت‌های روزمره ما نیز از الگوهای روزانه ما پیروی می کنند. اما دیجیتال سازی جهان نقاط مشترک بین حساسیت‌ها و خدمات تدارک دیده شده برای هر فرد را حذف خواهد کرد. آنها راحتی و فراوانی دنیای آنلاین را به واقعیت آفلاین ما پیوند می دهند. از آنجایی که درک و پیشبینی عادت‌های هر خریدار مهم هستند، این فروشگاه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری در زنجیره ارزی خود، کاهش اتلاف مواد غذایی و افزایش سوداوری ایجاد خواهند کرد. و نظیر آنچه توضیح دادم، فروشگاه چندان دور نیست. فناوری‌های هسته‌ای همکنون وجود دارند و این موضوع امروز تنها ایجاد تغییرات جزئی در نرم افزار، یک پارچه سازی آخرین حلقه زنجیره تأمین و ساخت خود فروشگاه است. آموزش حمایت شده با اومو. این نوع طرح‌های همه جانبه اومو بسیار فراتر از خرید هستند. می توان از تکنیک های مشابهی شامل شناسایی بصری، تشخیص گفتار و ایجاد نمایه دقیق بر اساس رفتار گذشته برای ایجاد یک تجربه بسیار مناسب در آموزش و پرورش استفاده کرد. سیستم های آموزشی کنونی عمدتاً مطابق با الگوی آموزش و پرورش، یعنی الگوی کارخانه در قرن 19 اجرا می شوند. همه دانش آموزان مجبور به یادگیری با سرعت یکسان، روشی مشابه و در مکان و زمانی ثابت هستند. رویکرد مدارس نوعی خط مونتاژ است که هر سال کودکان را از یک پایه به پایه بالاتر انتقال می دهد و در اغلب اوقات چندان توجهی به میزان درک آنان از آموخته هایشان ندارد. این الگویی است که در هنگام محدودیت شدید منابع آموزشی، یعنی زمان و توجه کسانی که تدریس، نظارت و ارزیابی آموخته‌ها را بر عهده داشتند، قابل قبول بود. اما هوش مصنوعی می‌تواند به ما کمک کند این محدودیت‌ها را برطرف کنیم. توانایی درک، شناخت و توصیف هوش مصنوعی می‌تواند فرایند یادگیری را برای هر دانش آموز تعیین و همچنین زمان معلمان را آزاد کند. تجربه آموزش و پرورش مبتنی بر هوش مصنوعی در 4 طرح آموزش در کلاس، تکالیف و تمرین، آزمون و درجه بندی و آموزش‌های سفارشی انجام می‌شود. عملکرد و رفتار در این 4 زمینه کاملاً از زیربنای آموزش مبتنی بر هوش مصنوعی، یعنی مشخصات دانش آموزان، منشعب و ساخته می شود. این مشخصات شامل توصیف دقیق از هر چیزی است که بر روند یادگیری دانش آموزان تأثیر می گذارد. مانند مفاهیمی که از قبل آموختند، مفاهیمی که با آنها درگیرند، نحوه واکنش آنها به روش های مختلف آموزشی، نحوه توجه آنها در طول کلاس و انگیزه های آنان. برای آنکه از نحوه جمع‌آوری و استفاده از این داده ها برای ارتقای فرایند آموزش مطلع شویم، نگاهی به 4 طرحی که پیشتر توضیح داده شد خواهیم کرد. در حین آموزش در کلاس، مدارس از یک الگوی 2 معلمی استفاده می کنند که ترکیبی از تدریس شبکه‌ای از راه دور از یک مربی برتر و توجه شخصی تر توسط معلم کلاس است. برای نیمه اول کلاس، معلمی سطح بالا از طریق تلویزیونی بزرگ روی صفحه نمایش در جلوی کلاس تدریس می کند. این مدرس به طور همزمان برای حدود 20 کلاس تدریس و سوالاتی را مطرح می کند که دانش آموزان باید از طریق کلیک های دستی پاسخ دهند که یک بازخورد در زمان واقعی ایجاد می کند تا معلوم شود آیا شاگردان مفاهیم را دریافتند یا خیر. در حین تدریس، یک دوربین ویدیو کنفرانس در جلوی اتاق با استفاده از تشخیص چهره و تحلیل وضعیت، حضور و توجه دانش آموزان را بررسی و سطح درک را بر مبنای حرکاتی نظیر اشارات و تکانهای سر و ابراز تعجب ارزیابی می کند. همه این داده ها پاسخ به سوالات کلیک کنندگان، توجه و درک به طور مستقیم به پروفایل دانش آموزان ارسال می شود که تصویر زمان واقعی از آنچه دانش آموزان می دانند و آنچه هنوز نمی دانند و محتاج آموزش بیشتر است ارائه خواهد داد. اما یادگیری در کلاس تنها بخش کوچکی از تصویر کلی آموزش تصویری هوش مصنوعی است. هنگامی که دانش آموزان به سمت خانه می روند، پروفایل آنان با الگوریتم های سوال سازی همراه می شود تا تکالیف تکمیلی را دقیقاً متناسب با توانایی های دانش آموزان فراهم کند. در حالی که بچه های باهوش باید سوالات سطح بالاتری را حل کنند که آنان را به چالش بکشد، به دانش آموزانی که هنوز درس را به طور کامل نیاموخته‌اند، سوالات پایه و شاید تمرین‌های اضافی ارائه خواهد شد. در هر مرحله از مسیر، زمان و عملکرد دانش آموزان درباره مسائل مختلف به پروفایل دانش آموزان ارسال می شود که برای تنظیم مشکلات بعدی برای تقویت درک مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، برای کلاس‌های مانند زبان انگلیسی که در مدارس دولتی چین اجباری است، تشخیص گفتار با هوش مصنوعی می‌تواند تدریس سطح بالای زبان انگلیسی را برای مناطق دورتر ارائه دهد. الگوریتم‌های تشخیص گفتار با عملکرد بالا را می‌توان آموزش داد تا تلفظ انگلیسی دانش آموزان را ارزیابی و به آنها کمک کنند تا لهجه و لحن انگلیسی خود را بدون نیاز به مدرس زبان انگلیسی در محل بهبود ببخشند. از منظر معلم، همین ابزارها می توانند بار وظایف معمولی تصحیح اوراق را کاهش دهند و به معلمان اجازه دهند تا زمان بیشتری را صرف دانش آموزان کنند. شرکت‌های چینی قبلاً از هوش مصنوعی درک برای توانایی تشخیص بصری جهت ساخت اسکنرهایی استفاده کردند که می توانند آزمون‌های چند گزینه‌ای و تست‌های پر کردن فضای خالی را ارزیابی کنند. حتی در دروس نوشتنی اشتباهات استانداردی مانند املا و دستور زبان را می توان به صورت خودکار با کسر امتیازات پیش بینی شده برای اشتباهات خاص انجام داد. این فناوری هوش مصنوعی در تصحیح‌های پایه در وقت معلمان صرفه‌جویی خواهد کرد و به این ترتیب زمان آنها برای برقراری ارتباط با دانش آموزان درباره مفاهیم نوشتاری بالاتر صرف خواهد شد. در نهایت برای دانش آموزانی که رد شدند، پروفایل مبتنی بر هوش مصنوعی دانش آموزان وضعیت فرزند را به اطلاع والدین خواهد رساند و توضیحی روشن و دقیق درباره مفاهیمی که دانش آموز در درک آنها مشکل دارد ارائه می دهد. والدین می توانند از این اطلاعات برای درخواست معلم از راه دور از طریق خدماتی مانند VIP کید اقدام کنند. چیزی که معلمان آمریکایی را برای کلاس‌های آنلاین انگلیسی به دانش آموزان چینی متصل می‌کند. تدریس از راه دور مدتی است که در حال انجام است، اما هوش مصنوعی درک اکنون اجازه می‌دهد این درگاه‌ها به طور مداوم اطلاعات درباره مشارکت دانش آموزان را از طریق تحلیل بیان و احساسات جمع‌آوری کنند. این داده‌ها به صورت یک پروفایل دانش آموزی به اشتراک گذاشته می شود و به این درگاه ها کمک می کند تا مشخص کنند کدام دسته از معلمان دانش آموزان را درگیر درس نگه می دارند. تقریباً تمام ابزارهایی که در اینجا توضیح داده شد در حال حاضر وجود دارند و در بسیاری از کلاس های مختلف در سراسر چین اجرا می شوند. آنها با هم یک الگوی جدید برای آموزش و پرورش هوش مصنوعی تشکیل می‌دهند که جهان‌های آنلاین و آفلاین را با یکدیگر ادغام می‌کند تا تجربه یادگیری جدیدی مطابق با نیازها و توانایی‌های هر دانش آموز ایجاد شود. به نظر می‌رسد چین در حال جهش است تا آمریکا را در حوزه آموزش هوش مصنوعی پشت سر بگذارد که عمده آن به خاطر تقاضای حریصانه والدین چینی است. والدین چینی تک فرزند با پول خود را به آموزش و پرورش سرازیر می کنند. به دلیل ارزش‌های عمیقاً تثبیت شده چینی، رقابت شدیدی برای جایگاه‌های دانشگاهی وجود دارد و کیفیت نظام آموزش عمومی یکسان نیست. تنها طی چند سال والدینی که همکنون از خدماتی مانند VIP کید استفاده می‌کنند، 3 میلیارد دلار هزینه کردند.